فارفع عنك.
ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیوی معارف همراه باشید. ثبت نام بیش از 1.5 میلیون نفر در سامانه سما. رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی از افزایش 15% ثبت نام کنندگان در سامانه سما در مقایسه با پارسال خبر داد و گفت تا کنون بیش از 1.5 میلیون نفر در این سامانه ثبت نام کردند. به گفته آقای میرحمدی، در نخستین روز ماه صفر 25500 نفر برای شرکت در مراسم اربعین از مرزها خارج شدند. برآورد شده امسال حدود 4.500.000 زائر ایرانی برای شرکت در مراسم اربعین حسینی راهی عراق شدند. سازه جدید تل زینبیه آماده پذیرایی از زائران اربعین حسینی است. ساختمان جدید تل زینبیه از طرح‌های توسعه حرم امام حسین علیه السلام است که با همت خیران و مهندسان ایرانی در 4 طبقه در حال ساخت است. این سازه هم اکنون آماده اسکان زائران اربعین است. ساختمان پیشین در 1 طبقه و تنها 380 متر مربع وسعت داشت که برای ایجاد فضای زیارتی متناسب با جمعیت میلیونی زائران، ساختمان قبلی تخریب و سازه جدید در 4 طبقه با زیربنای 4400 متر مربع در حال ساخت است. میزبانان عراقی وجود میهمانان ایرانی اربعین حسینی را در میان خود عامل گسترش و تقویت روابط مذهبی و حتی اجتماعی دو ملت می‌دانند. از این رو برای استقبال از زوار ایرانی اربعین لحظه شماری می‌کنند.
هاي السنة مستعدين لخدمة الزوار
على روسنا،
زوار إيرانيين
حسين الإيرانيين كل الدول.
با آغاز ماه سفر و نزدیک شدن اربعین حسینی، شهروندان عراقی این روزها خودشان را برای استقبال و پذیرایی از زوار ایرانی آماده کردند. حاج عبدالله شهروند عراقی:
اهلا وسهلا بزوار الحسین من انحاء العالم.
به همه زوار امام حسین علیه السلام خوش آمد میگوییم. در خانه های ما برای همه زوار اربعین باز است.
سید احمد صافی یکی دیگر از شهروندان عراقی است. وی همه ساله همانند دیگر شهروندان میزبان ده‌ها زائر ایرانی است.
مثل یزد، تبریز، لرستان.
از یزد و تبریز و لرستان همه ساله مهمانان ویژه‌ای دارم. حضور زوار ایرانی اربعین موجب گسترش روابط خانواده‌ها هم شده، به طوری که بعد از هر اربعین دوستان جدیدی پیدا می‌کنیم و روابط خانواده‌ها پایدارتر میشه.
همراه سید احمد به خانه برخی دیگر از شهروندان عراقی رفتیم که برای میزبانی از زوار همه ساله لحظه شماری می‌کنند. مناف مکی شهروند عراقی:
عندي ضيوف تقريبا هاي صار اكثر من 10 سنين هم نفسهم يجون من منطقه كاشان.
میهمانان من در 10 سال گذشته اکثرا اهل کاشان هستند. آنها شماره تلفن من را دارن و همین که قصد سفر اربعین میکنن با من تماس میگیرم و من خانه ام را برای استقبال از آنها آماده میکنم. خیلی خوشحال میشوم که اربعین زودتر بیاید تا میزبانی لایق برای زوار ابا عبدالله الحسین شوم.
شیخ جلیل الدراجی از شخصیت های قبیله ای معروف بغداد است. او بخش قابل توجهی از خانه اش را در طول سال وقف خدمت و میزبانی از زوار کرده است. افتخار این شیخ این است که حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس دو عامل اتحاد بیشتر ایران و عراقند. از این روی همیشه در خدمت به زوار ایرانی به خود میبالد.
و احنا خدام کل زوار امام حسین.
ما خدمتگزار همه زوار امام حسین هستیم و به آنها خوش آمد میگوییم.
برای ما فرق نمی کنند از کدام کشور یا کدام شهر آمده باشند. مهم آن است که آنها زوار ابا عبدالله هستند. همین که بتوانیم آسایش آنها را فراهم کنیم برای ما یک نعمت است.
جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
مرکز اسلامی منچستر به عنوان فعالترین مرکز اسلامی انگلیس در 6 ماهه نخست سال 2024 انتخاب شد. شورای مسلمانان انگلیس با انتشار این خبر اعلام کرد این مرکز توانسته است در مدت 6 ماه با انجام ده‌ها فعالیت تبلیغی و فرهنگی برای مسلمانان و غیر مسلمانان این جایگاه را کسب کند.
مرکز اسلامی شهر منچستر انگلیس که یک مجموعه شناخته شده در این کشور است، توانسته است با برنامه ریزی و اجرای ده ها برنامه مختلف بیشترین فعالیت را در بین تمام مراکز اسلامی انگلیس انجام دهد. شورای مسلمانان انگلیس ضمن انتشار این خبر در تارنمای خود نوشته است:
پس از اینکه تمامی فعالیت های مراکز و مجموعه های اسلامی انگلیس را در 6 ماهه نخست سال 2024 رصد کردیم، روشن شد که مرکز اسلامی منچستر بیشترین فعالیت را نسبت به سایر مراکز داشته است.
رمضان عبدالله، مدیر اجرایی مرکز اسلامی شهر منچستر، در مصاحبه با شبکه الجزیره در این باره گفت:
طبعا في البدايه كانت مركز يعني مهيئ.
در ابتدای سال 2024 ما برنامه‌ریزی کردیم تا امسال با برگزاری جلسات هماندیشی بین پیروان ادیان، جلسات قرآن شناسی و دعوت گروه‌های مختلف غیر مسلمان به این مجموعه، فعالیت‌های خودمان را افزایش دهیم. به خدا را شکر این اتفاق هم افتاده است.
مرکز اسلامی شهر منچستر یکی از با سابقه ترین مجموعه های اسلامی در انگلیس است و سالانه به طور میانگین 100 تا 300 نفر از طریق فعالیت های آن مسلمان شده و اسلام می آورند.
حامیان فلسطین در کشورهای منطقه از انتخاب یحیی سنوار به عنوان جایگزین شهید اسماعیل هنیه استقبال کردند. حزب الله لبنان در بیانیه‌ای با تبریک انتخاب سنوار به سمت رئیس دفتر سیاسی حماس اعلام کرد این اقدام نشان داد اهداف دشمن صهیونیست برای از میان برداشتن سران و مسئولان مقاومت محقق نشده است. در شهرهای سور و صیدای لبنان در حمایت از انتخاب یحیی سنوار تظاهرات برگزار شد و حامیان فلسطین بر ادامه مقاومت در مقابل صهیونیست‌ها تاکید کردند. طرفداران مقاومت در شهرهای عمان، پایتخت اردن و شهر اربه هم در حمایت از رئیس جدید دفتر سیاسی جنبش حماس، راهپیمایی و ترور شهید اسماعیل هنیه را محکوم کردند. گروه‌های مقاومت و شمار زیادی از جریان‌های اسلامی و ملی در فلسطین و کشورهای منطقه هم از انتخاب سنوار استقبال کردند. روزنامه نیویورک تایمز آمریکا گزارش داد تصمیم جنبش حماس برای انتخاب یحیی سنوار به عنوان جانشین اسماعیل نشان دهنده این است که رهبران این جنبش فلسطینی 10 ماه پس از آغاز جنگ همچنان از تصمیم خود در حمله به اسرائیل دفاع می‌کنند و بر ایستادگی مقابل تل آویو مصمم هستند. خبرنگار شبکه الجزیره هم اعلام کرد اظهارات مقامات رژیم صهیونیستی و تحلیل‌های آنها پس از انتخاب یحیی سنوار به ریاست دفتر سیاسی جنبش حماس نشان می‌دهد مقامات این رژیم به شدت از این انتخاب غافلگیر شدند.
به نام خدا، سلام، شب شما بخیر. انتخاب آقای یحیی سنوار به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس بعد از شهادت دکتر اسماعیل هنیه چه پیامی به صهیونیست‌ها و دشمنان مقاومت مخابره می‌کنه؟ پرسشی که پاسخ اون رو از جناب آقای دکتر پوراکبر، کارشناس مسائل فلسطین، می‌شنویم.
جریان مبارزات مردم فلسطین از روز اول تا الان قدم به قدم رو به رشد و کمال و پیشرفت و موفقیت و قوت قوی‌تری است. به خصوص در همین قضیه حماس شما ملاحظه کنید، از روز اولی که رهبرشون شیخ احمد یاسین بوده است، بعد از حادثه ایشون که آقای هنیه آمد، بعد از آقای هنیه هم به سمت آقای سنوار که رفتن، ملاحظه میکنید قدم به قدم به سمت تقویت و عزت بیشتر و مقاومت بسیار قوی‌تر از گذشته رفتن و هیچ کدام از این حرکت‌های تروریستی دشمن ذره‌ای تأثیر در تضعیف نگذاشت، بلکه تمام این اقدامات تروریستی عامل تقویت روزافزون این حرکت شد و این حرکت روز به روز با دست خود دشمن رو به رشد و کمال و پیشرفت و مقاومت قوی‌تر بیشتر رفته است.
و پرسش مهم دیگر اینه که سابقه طولانی مبارزاتی آقای سنوار چه تأثیری بر فعالیت‌های سیاسی ایشون به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس خواهد داشت و صهیونیست‌ها در مقابل این انتخاب چه واکنشی نشون خواهند داد؟ دکتر پوراکبر:
معلوم است که ایشون عملکردش تا الان در خط مقدم عملیاتی تر از آقایان دیگر بوده، اجرایی تر بوده و به مراتب در آینده حرکت حماس هم عملیاتی تر در کنار مذاکرات و در کنار گفتگوها و مسائل سیاسی در اجرا و عمل قوی تر از گذشته عمل خواهد شد به دلیل سوابق درخشانی که آقای سنوار در میدونهای عمل نشست خود نشون دادن. ایشون مستقیم فرماندهی کردن غزه را و لذا با این سوابق قوی اقدامات عملیاتی گذشته قطعا روند کار به مراتب از گذشته قوی تر خواهد شد. قطعا تدابیری که برای ترور شخصیت رو داشتن برای ایشون قطعا بیشتر از گذشته خواهد شد، به خاطر اینکه جایگاه ایشون در حماس در نهضت فلسطین امروز جایگاه فوق‌العاده حساسی قرار گرفته است، نقشش بسیار فوق‌العاده شده، بلکه دشمن در اینکه خدای نکرده به ایشون باز بخواد ضربه‌ای بزنه، تدبیرهای شیطانی ایشون خیلی بیشتر از گذشته به نظر میرسد باشه نسبت به ایشون.
سپاس از همراهی شما. حمید سوری، تحریریه خبر جهان اسلام، رادیو معارف.
دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد ترور شهیدان اسماعیل هنیه و فؤاد چکر در تهران و زاویه جنوبی بیروت آورده میدانی و سیاسی برای رژیم صهیونیستی نخواهد داشت و این رژیم امروز از ترس پاسخ به این ترورها دست به دامان آمریکا و دولت‌های غربی شده است.
سید حسن نصرالله در مراسم تجلیل از شهیدان اسماعیل هنیه و فؤاد چکر جلوگیری از پیروزی اسرائیل بر مقاومت در غزه را هدف نبرد کنونی دانست.
ما با چشم‌انداز یک پیروزی تاریخی برای مقاومت روبرو هستیم و شرایط اسرائیل امروز دشوارتر شده است.
دبیر کل حزب الله ادعای آمریکا درباره حمایت از تشکیل دولت فلسطین در اراضی کرانه باختری، رود اردن و نوار غزه را نفاق آشکار واشنگتن دانست که از نسل‌کشی در نوار غزه برای نابودی کامل آرمان و موجودیت فلسطینیان حمایت می‌کند. سید حسن نصرالله بر ادامه نبرد یاری غزه در لبنان، یمن و عراق تاکید کرد و گفت:
هذا كله تغير اليوم، انتم شايفين.
تصمیم جنگ گسترده برای دشمن پیچیده است و اگر نتانیاهو می‌توانست به راحتی در این باره تصمیم بگیرد، نیازی به بهانه نداشت.
دبیر کل حزب الله با اشاره به اعتراف صهیونیست‌ها به وحشت از پاسخ محور مقاومت به حملات تروریستی در تهران و زاویه جنوبی بیروت گفت این انتظار طاقت فرسا برای دشمن بخشی از نبرد و مجازات است.
حزب الله، ایران و یمن ملزم به پاسخ به دشمن هستند. دشمن نیز منتظر این پاسخ است که قطعی، قوی و تأثیرگذار خواهد بود.
سید حسن نصرالله به تلاش گسترده میانجی‌های اشاره کرد که نگران پاسخ محور مقاومت هستند.
برخی از این میانجی‌ها با بی‌شرمی ما را به آرامش دعوت می‌کنند، در حالی که در برابر تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی کاملاً سکوت کردند و ترور شهید هنیه در تهران را محکوم هم نکردند.
دبیر کل حزب الله با اشاره به تهدیدهای رژیم صهیونیستی برای هدفگیری زیرساخت‌های کشور لبنان گفت در شمال فلسطین اشغالی به ویژه منطقه حیفا کارخانه‌هایی به ارزش بیش از 100 میلیارد دلار وجود دارد که ما می‌توانیم همه آنها را ظرف یک ساعت منهدم کنیم. سید محمد حسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، زاهیه جنوبی بیروت.
ادامه خبرها. ترکیه امروز رسماً از پیوستن آنکارا به شکایت آفریقای جنوبی علیه اشغالگران قدس در دیوان بین المللی دادگستری خبر داد. به گزارش الجزیره، رئیس کمیته حقوق پارلمان ترکیه در این خصوص گفت از دیوان دادگستری بین المللی می‌خواهیم به پرونده آفریقای جنوبی علیه اسرائیل رسیدگی کند. وی افزود رژیم صهیونیستی از سلاح گرسنگی و تشنگی در غزه استفاده می‌کند و دولت ترکیه شواهدی از پاکسازی قومی و کشتار فلسطینیان در غزه توسط این رژیم را به این دیوان دادگستری ارائه می‌کند. و آخرین خبر این بخش این که محمد یونس برنده جایزه صلح نوبل رئیس دولت موقت بنگلادش شد. یک روز پس از استعفای شیخ حسین واجد نخست وزیر بنگلادش و فرار وی به هند، محمد شهاب الدین رئیس جمهور بنگلادش محمد یونس را به ریاست دولت موقت این کشور منصوب کرد. اما در پایان ضمن اینکه با آگاهیتان میرسانم نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23 و 26 دقیقه خواهد بود، از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم. جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به استقلال و آزادی رسیدیم. جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شونه ها به جای بار گناه علم برداریم، علم برداریم، علم برداریم، برا ظهور مهدی فاطمه قدم برداریم.
لبیک یا مهدی،
منتظر یعنی کسی که خادم خلق خدا باشه، منتظر یعنی کسی که چاره ساز فقرا باشه، منتظر یعنی کسی که صاف و پاک و بی‌ریا باشه.
هم نوا با عاشقان و دلدادگان ابا عبدالله الحسین علیه السلام و همگام با خادمان مهدی فاطمه علیها السلام همراه می شویم در پویش ملی لبیک یا مهدی.
حالا که دنیا می دونه شیعه یله تراریم، یله تراریم، یله تراریم، برا ظهور مهدی فاطمه قدم برداریم، قدم برداریم.
پخت و توزیع 313,000 غذای گرم در ایام محرم و صفر، مشارکت در برپایی موکب مع امام منصور در مسیر آسمانی نجف تا کربلا. برای مشارکت در این دو طرح می توانید نزورات خود را به شماره کارت 6037-99-10-704 به نام مسجد مقدس جمکران واریز فرمایید.
منتظر یعنی کسی که زندگیش رنگ خدا داره، منتظر یعنی کسی که عطر و بوی کربلا داره، منتظر یعنی کسی که نشونه از شهدا داره.
6037-99-10-704 پویش ملی لبیک یا مهدی، مسجد مقدس جمکران.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیوی شما.
ایران سرای پیروان عقل و دین،
ایران،
ایران
ای سرای شور و عشق و امید،
ای سرای شور و عشق و امید،
این سرزمین نور و قرآن و یقین.
توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال، و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد.
می کوشیم با عزمی بلند برای شکوه و اقتدار تو.
ما تولید کننده ها موظفیم کالای تولید کنیم که بتونه با کالاهای اروپایی رقابت بکنه، چون هر ایرانی شایسته بهترین ها هستش.
استقلال، عزت، آزادی ما برمیگرده به تولید.
تونستیم علم روز دنیا رو اینجا بومی سازی کنیم.
علم و دانش، سرفراز و سربلندی، خود باوریم و دل به بیگانه نبندیم.
لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
ما با جهان علم و صنعت سربلندی، بر عهد و میثاق شهیدان پایبندی، بر عهد و میثاق شهیدان پایبندی.
به هم می پیوندیم،
هم دل می شویم
برای آبادانیت.
ایران،
ایران، ای سرای شور و عشق و امید،
ای سرای شور و عشق و امید.
ایران،
سال 1403
سال جهش تولید
با مشارکت مردم.
شب شما بخیر باشه عزیزان شنونده، خیلی متشکرم از همراهیتون با رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. فصل گرما و تابستون که میرسه، موضوع صرفه‌جویی به ویژه در مصرف منابع پر ارزش انرژی اهمیت دوچندانی پیدا میکنه. راه‌های متعددی برای صرفه‌جویی در مصرف آب و برق مطرح میشه که برای ملت بزرگ و با فرهنگ ما بهترین راه برای صرفه‌جویی راهکار فرهنگیه. بزرگی میگه فرهنگ یکی از عوامل تحول نیست، بلکه یگانه عامل تحوله. راستی شما دوست عزیز برای صرفه‌جویی بهتر در این فصل گرما چه کار میکنین؟ در منزل، محل کار یا هر جای دیگه؟ انشالله که حواسمون باشه به این منابع پر ارزش انرژی که انشالله شرایط استفاده عادلانه و مساوی برای همه هموطنان عزیزمون، چه در مرکز کشور، چه در شرق و غرب و شمال و جنوب، به درستی فراهم بشه. خیلی خوب، به ساعت 20:20 رسیدیم در چهارشنبه 17 مرداد ماه 1403 شمسی، دوم صفر 1446 هجری قمری، و به لطف خدا این همراهی در این نوبت کاری تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. 162 و 3162 رو هم فراموش نکنید. لطفا نظرات خودتون رو در مورد رادیو معارف و آنچه که میشنوید به همکاران خوبم در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما اعلام بکنید. دعوت میکنم با ما همراهی بکنید. به مدت 13 دقیقه خاطرات ماندگار تقدیمتون میشه.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینها یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاک ریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره ضد کمین و کمین، تشنگی و صفره میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، برنامه امروز خاطرات ماندگار اختصاص داره به خاطرات جانباز سرفراز علی بابکی، از پیشکسوتان واحد تخریب لشکر 17 علی ابن ابی طالب علیه السلام. ابتدا خاطرات ایشون از نحوه ورود به واحد تخریب و حال و هوای اون روزها رو میشنویم.
به نام خدا و به یاد خدا و برای خدا، بنده علی بابکی هستم که در سال 1361 در لشکر 17 علی ابن ابی طالب در واحد تخریب لشکر بر اثر انفجار مین از ناحیه دو چشم، یک دست و یک پا، خداوند توفیق جانبازی رو به بنده عنایت کرده. سال 61 برای سومین بار که اعزام شدم به جبهه، یعنی یه بار سال 1360 بود که از شهر خودمون، همون شهر فیروزکو، به حساب اعزام شدم و از مرتبه دوم از قم اعزام شدم که در توپخانه لشکر مشغول بودم. مرتبه سوم که اعزام شدم دیگه وارد تخریب شدم. حالا چگونه شد که وارد تخریب شدم؟ وقتی که ما وارد منطقه شدیم، اون منطقه دشت عباس، اون موقع لشکر نبود، یعنی لشکر 17 نبود، تیپ حضرت معصومه سلام الله علیها بود. وارد مقر تیپ شدیم و اومدن عزیزانی از واحدهای مختلف اومدن که برای تقسیم بندی نیروها، مثلا میگفتن آقا کی میخواد بیاد بره تخریب، کی میخواد بره اطلاعات عملیات، کی میخواد بره مثلا گردان، هر کی هر قسمتی دوست داره همین الان مخیره، میتونه انتخاب بکنه برای بلند شه بره توی واحدها خدمت بکنه. من یه دوستی داشتم به نام شهید محسن اصفهانی را یادش بخیر، روحش شاد، در اومد گفت که علی، گفتم چیه؟ چون ما با هم دیگه خیلی رفیق بودیم، همیشه هم با هم بودیم. گفت که علی بیا بریم تخریب. گفتم که تخریب؟ من حقیقتش گردان خیلی دوستم. گفت نه، با هم دیگه بریم تخریب. تخریب مثل همه واحدها فرق نمی کنه، همه مقدسن. تخریب هم یه جای ویژه‌ایه. بالاخره من یه بالاخره تحقیقاتی کردم، واحد خوبی هست و بالاخره بیکارم نمیشینید، شما که دوست داری خلاصه همش تجسس کنی و کنجکاو باشی و فعالیت داشته باشی، بیا بریم تخریب. گفتم باشه چشم حسین جون، میرم تخریب. دیگه خلاصه ما تخریب انتخاب کردیم و به اتفاق ایشون وارد تخریب شدیم. اون وارد تخریب که شدیم تو همون تیپ، یعنی اون حالت و اون روحیه اولیه بچه ها تخریب خیلی منو گرفت، یعنی یه حالت خیلی بانشاتی داشت این بر بچه ها، مثل حسن آقا میرزایی که الان جانباز قطعناک هاست و دوستان دیگه مثل آرزا ساله، بر بچه که الان هم هستن خدا حفظشون کنه، اون برخورد اولیه شون یعنی اون استقبال از نیروهای جدیدی که باید تخریب شدن، برای ما خیلی به قول معروفی حالت نوعی بود و خیلی نشاط‌آور بود. برای ما این حالت رو دیدیم و این خاطره تو ذهن ما موند که بچه تخریب خیلی در این حالی که این واحد واحد پرکاری بود، واحد بود که همیشه با خطر دست پنجه نرم می‌کردن، بچه های خیلی بانشاتی داشتن، حالا نشاط درشون حاکم بود، حالا این نشاط از کجا موج می‌زد و از کجا می‌آمد و با کی اینا ارتباط داشتند و کیو دیده بودن تو این صحرا و تو این دل بیابونا و تو اون شبایی که میرفتن معبر باز میکردن یا برای شناسایی، حالا اگه فرصت شد باز هم صحبت خواهیم کرد.
در ره عشق مرام دگری میباید، سر پرشور و دل شعله وری میباید، ای به پروانه نگویی که در آتش رفت، شرط عشق است که بر جان شرری می باید.
ما اومدیم توی واحد تخریب، یعنی با اون دوستمون جوادزاده روحش شاد، که گفتیم علی جان ما مثلا یه جایی بریم، یه واحده بریم که سه ماه بیشتر بتونیم بمونیم، سه ماه چون زود تموم میشه، زود باید برگردیم، ما میخوایم اینجا باشیم، تو این جبهه باشیم، پیش بر بچه‌ها رزمنده باشیم، خلاصه یه جایی بریم که بیشتر بتونیم باشیم، 6 ماه 5 ماه 6 ماه اینا. من یاد این خاطر افتادم که یه روزی یه عزیزی بود به نام علی عباسیان، بچه شهر کاشون بود، ایشون در کربلا 4 به شهادت رسید، حالا من این خاطره عرض می‌کنم. یه روز اومد توی واحد تخریب، توی به قول معروف سنگر پرسنلی، اون بر بچه‌ها که تو سنگر پرسنلی بودن، گفت که آقا جون، گفتم چیه؟ گفت من میخوام بیام تخریب، سه ماه بیشتر نمیتونم بمونم. بعد اون دوستمون که مسئول پرسنلی بود گفت آقا جون ما نیرو سه ماه قبول نمیکنیم. گفت واسه چی؟ گفت ما بالاخره نیرو تا میاد ما بفرستیم آموزش اینها بیش از سه ماه میکشه، ما نیرو سه ماه قبول نمیکنیم. ایشون رفت خیلی هوایی شده بود، بعد چند روز برگشت گفت آقا جون اگه من خوام بیام تخریب چقدر باید بمونم؟ گفتن که باید حداقل 6 ماه بمونی. گفت باشه قبول میکنم. ایشون قبول کرد که 6 ماه تو تخریب بمونه. پاسدار بود، بعد مداح بود، صدا خیلی قشنگی داشت، خیلی جوون با صفا و جوون نازی بود. ایشون مون تو تخریب و فرستادش برای آموزش‌های لازمه که ایشون فرا بگیره. بعدن اون برگشت و اومد و واحد تخریب مقرش کنار رود اروند مستقر بود، توی منطقه جایی مستقر بود که هیچ واحد دیگه کنارش نبود، فقط واحد تخریب بود. با توجه به اینکه علی عباسیان صداش خیلی قشنگ اومد بود، دو تا بلنگوی به قول معروف از این بوقیا، یکی این طرف مقر، یکی اون طرف مقر، بچه ها کار گذاشته بودن، ایشون صبحها زیارت عاشورا میخوند و صدای ابن الحسنش هم توی منطقه بلند بود. خیلی هم عاشق امام زمان بود، خیلی عاشق امام زمان بود، نماز شبش ترک نمیشد، مثل همه بر بچه رزمنده هایی که نیمه های شب از خواب ناز بلند میشدن، هر کدوم توی این دل شب توی این بیابون انتخاب میکردن، میرفتن یه گوشه بر خودشون راز نیاز داشتن، بر خودشون نجوا میکردن، یه زمزمه هایی داشتن. اون مطلبی که من اول برنامه عرض کردم، بچه ها چی رو دیدن، دنبال چی میگشتن، برای چی اومدن، اینجاست که نیمه های شب بلند میشدن، خلاصه با خدای خودشون راز نیاز میکردن، به خاطر که به اون هدفی که دارن، یک دفاع از کشور، دفاع از نوامیس، از دین، و بعد هم شهادت در راه خدا رو انتخاب کنند و به این درجه رفیع شهادت برسن که میگفت نمیدونی شهادت چه شیرینه، یه آرزو داشتم اونم همینه، شهدا با شهادت زنده میشن، درس انسانهای آینده میشن، که همینطور هست. ایشون اومده بود که این قول معروف مسیر رو طی کنه و صدای ابن الحسنش توی فضا بلند بود، خیلی عاشقونه. گذشت این برنامه، تا عملیات کربلای چهار که میخواست فرا برسه، بچه ها رفته بودن برای شناسایی که برای بچه اطلاعات اومدن، نقشه و کالکار رو به بچه تخریب دادن، بچه تخریب رفتن میدان مینا رو شناسایی کردند و معبر باز کردند اینها، تا قبل از عملیات کربلا چهار که بچه ها رو حرکت داد از واحد تخریب اووردن اونجایی که میخواست عملیات آقا